رادیو دری مشهد.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما خوبان همراه. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مردم هرات با تجمع در مسجد جامع بزرگ این شهر و سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را محکوم کردند. در این گرد همایی که با حضور مقامات محلی برگزار شد، معاون والی هرات با اشاره به جنایت اسرائیل در ترور شهید هنیه گفت این نشانه ضعف و ناتوانی رژیم اسرائیل است که یک رهبر سیاسی را که در مذاکرات حضور داشته به شهادت برساند، اما این اقدامات تروریستی هرگز نمیتواند خللی به مقاومت و روحیه ملت فلسطین وارد کند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
مرگ بر اسرائیل!
مردم هرات با تجمع در مسجد جامع بزرگ این شهر و با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و همچنین ترور منجر به شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را محکوم کرده و از مردم غزه اعلان حمایت کردند. در این گرد همایی که چندین ساعت به طول انجامید، شماری از مقام‌های حکومتی در کنار اقشار مختلف مردم خشم و انزجارشان را از حملات تروریستی و به خاک و خون کشیده شدن مردم مظلوم فلسطین به نمایش گذاشتند. شهروندان هرات با تأکید بر اینکه قدس شریف به عنوان قبله اول مسلمانان از جایگاه ویژه‌ای در نزد مردم مسلمان دنیا برخوردار است می‌گویند فلسطین نیز یکی از کشورهای اسلامی است که مردم آن سالهاست در زیر ظلم و استبداد صهیونیست‌ها قرار دارند و حمایت از مردم این سرزمین از وظایف و مسئولیت‌های هر فرد است. این شهروندان با اشاره بر اینکه سکوت کشورهای اسلامی در برابر اعمال رژیم صهیونیستی شرم‌آور است تصریح کردند رژیم اسرائیل عامل نسل‌کشی ملت مظلوم فلسطین می باشد و با هدف قرار دادن غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان جنایات نابخشودنی بشری را در جهان مرتکب شدند.
چند سال بدین سو امت اسلامی به یک نطاط فکری و سیاسی مواجه شده بودند که موضوع حماس، موضوع فلسطین و در کل قبله اول مسلمان ها امت اسلامی دوباره بیدار کرد و پیام ما برای کفار، برای خون شما، برای کسایی که برای خون یتیم، برای خون اطفال معصوم غزه رحم نکردند، برای قبله اول مسلمان ها و برای نزدیک به حدود 2 میلیارد مسلمان و به مقدسات جو رحم نکردند و تن ندادند، اینه که سقوط شما نزدیک است.
بدون شک مجاهدین شیشه هستند و با شکستن شیشه ذرات زیادی به وجود میآید.
در این گرد همایی که به منظور حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تقبیح حملات تروریستی رژیم اشغالگر قدس صورت گرفته بود، مولوی حیات الله مهاجر معاون والی هرات نیز سخنانی کرد و ضمن تاکید بر حفظ وحدت میان امت اسلامی اظهار داشت حکومت افغانستان در کنار مردم مسلمان فلسطین است و خواستار توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی میباشد. مولوی مهاجر فراهی خاطرشان کرد
دیر وقت کیجی چی پا غزه که در اسرائیل و در صهیونیستی رژیم لفا
زمان بسیار زیادی است که در مناطق اشغالی از جمله غزه حملات سنگینی از سوی نیروهای اسرائیلی با حمایت آمریکا و سایر کشورهای غربی جریان دارد. که بر اثر آن هزاران تن از زنان، کودکان، افراد کهنسال، خبرنگاران، دانش آموزان و افراد غیر مسلح به شهادت رسیدند. مردم هرات میخواهند تا همه مسلمانان متحد شده و از برادران مسلمان خود در هر جایی که هستند حمایت کنند. معاون والی هرات حمایت از ملت مظلوم فلسطین و اعتراض در برابر آنچه که در غزه در حال انجام است را وظیفه هر فرد دانسته و میگوید خونهای شهدای فلسطینی دریایی میشود که اسرائیل و حامیان آنان را غرق میکند و نابود خواهد کرد. مولوی مهاجر فراهی گفت این نشانه ضعف و ناتوانی رژیم اسرائیل است که یک رهبر سیاسی که در مذاکرات حضور داشته از سوی این رژیم به شهادت میرسد و مطمئن باشید که این اقدامات تروریستی هرگز نمیتواند خللی در مقاومت و روحیه ملت فلسطین وارد نماید. مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف این کشور بارها با راهپیمایی و برپایی تجمع‌های اعتراضی اقدامات رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی، شهادت مردم مسلمان این کشور و همچنان حملات تروریستی این رژیم را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حملات شدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت رژیم جنایتکار صهیونیستی فقط در مقابل فشار و اقدام قاطع و بازدارنده حاضر به کرنش و تمکین در برابر قوانین بین المللی است. ناصر کنعانی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اظهارات بحث برانگیز وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که کشتار 2 میلیون فلسطینی را با گرسنگی دادن عملی درست و اخلاقی خوانده است افزود اظهارات این عضو باند جنایتکار صهیونیست فقط نوعی اعلام و اعتراف علنی است، وگرنه دنیا در 10 ماه گذشته شاهد اقدام عملی رژیم صهیونیستی در نسل کشی و کشتار جمعی زنان، کودکان و مردم غیر نظامی بیگناه در غزه از طریق بمباران و همچنین قحطی و گرسنگی ساختگی بوده است. و اضافه کرد اظهارات هولناک وزیر مالیه رژیم صهیونیستی از منظر اخلاقی و انسانی و مقررات حقوق بین الملل با شدت محکوم و شایسته پیگرد بین المللی است و اروپا بهتر است به جای محکوم کردن کلامی این اظهارات و مسئولیت‌های بین المللی اخلاقی و انسانی خود ضد رژیم صهیونیستی و پایان دادن به حمایت سیاسی و نظامی از آن رژیم جنایتکار عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار کرد دنیا باید فهمیده باشد که باند جنایتکار صهیونیستی فقط در مقابل فشار و اقدام قاطع و بازدارنده حاضر به کرنش و تمکین در برابر قوانین بین المللی است و در غیر این صورت هیچ حد و مرزی برای جنایات و اقدامات شنیع خود نمی شناسد. وزیر مالیه رژیم صهیونیستی اخیراً در اظهاراتی بحث برانگیز گفت تا زمانی که اسیران اسرائیلی آزاد نشدند سیاست گرسنگی دادن به 2 میلیون نفر از ساکنان باریکه غزه می تواند پاسخ موجه و اخلاقی باشد، اما هیچ کس در جهان با اسرائیل اجازه این کار را نمی‌دهد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی نشست خود در جده ترور اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی حماس را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران دانست. نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانی خود ترور اسماعیل هنیه را که در سفر او به تهران صورت گرفت به شدت محکوم کرده است. سازمان همکاری اسلامی این اقدام را تجاوز به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ایران خوانده و تصریح کرده است. ترور هنیه جنایت خصمانه و نقض آشکار قوانین بین المللی بوده و اسرائیل مسئول کامل این جنایت است. در حاشیه این نشست، حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در دفتر خود در مقر دبیرخانه این سازمان در جده با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران دیدار کرد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
ناآرامی‌ها و شورش‌های داخلی روزهای اخیر در بنگلادش سرنوشت بیش از 500 دختر دانشجوی افغانستانی را به خطر افکنده است. در پی ناآرامی‌های اخیر در بنگلادش، دانشجویان اهل افغانستان و ویژه دختران دانشجوی دانشگاه آسیایی برای زنان با سردرگمی روبرو شده و از احتمال بازگشت به کشورشان نگرانند. از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بنگلادش همه این دختران در خوابگاه به سر می‌برند و اجازه بیرون رفتن ندارند و در صورت تشدید وخامت اوضاع با توجه به اوضاع نابسامان سفارت افغانستان در بنگلادش نگرانی‌های بسیاری در مورد سرنوشت این دختران ایجاد خواهد شد. در حالی که سفارتخانه‌های بسیاری از کشورها دانشجویان خود را از بنگلادش فراخوانده و در حال انتقال آنان و کشورهایشان هستند، دختران دانشجوی افغانستانی با توجه به شرایط کشورشان و محدودیت‌های تحصیل علیه زنان از بازگشت به وطن نیز روی گردانند. آنان از مسئولان دانشگاه خواستند تا نگذارند دوباره به افغانستان برگردانده شوند. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش پس از حدود 1.5 دهه حضور در قدرت در روزهای اخیر در پای اعتراضات گسترده مردم به هند گریخته. در پای سقوط دولت شیخ حسینه، محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل مسئول تشکیل دولت موقت در این کشور شد. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از واردات 25% کالاها و خدمات این کشور از جمهوری اسلامی ایران خبر داد. حسین روستایی، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان، در نشست فرصت‌ها و چالش‌های بازار این کشور گفت ایران در 4 ماهه اول امسال بیش از 724 میلیون دلار صادرات به افغانستان داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28% افزایش داشته است. روستایی با اشاره به اولویت‌های واردات افغانستان از جمله مواد غذایی، زراعت، سوخت، کالاهای اساسی مانند آرد، روغن، تخم مرغ، جوجه یک روزه، دارو، تجهیزات طبی و تجهیزات ساختمانی افزود. برقراری امنیت سراسری و استقرار حاکمیت مرکزی در افغانستان طی 2 سال گذشته شرایط تجارت با این کشور را بهبود بخشیده است. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان با بیان این که اگر ایران برای حضور در بازار افغانستان برنامه ریزی نکند، خیلی زود رقبای مانند قطر، امارات، ترکیه، پاکستان و چین جایگزین آنان خواهند شد، افزود. افغانستان بیش از 80% نیازهای بازار خود را از طریق واردات تأمین می کند که واردات از ایران 25% از این میزان را تشکیل می دهد. روستایی تأکید کرد سرمایه گذاری در گروه های کالایی شامل شوینده ها، مواد غذایی، مصالح ساختمانی از جمله سمنت، کاشی و شیرالات، دارو و تجهیزات طبی، پلاستیک شامل انواع ظروف پلاستیکی، انواع سوخت، فرش و موکت برای ایران می تواند دارای مزیت برای کشور در حوزه تجارت جهانی و صادرات به افغانستان باشد. افغانستان 7 مقصد کالاهای صادراتی ایران است و بر اساس آمار رسمی گمرک ایران در 12 ماه سال گذشته و در بین کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران بالاترین تراز تجاری مثبت با کشور افغانستان ثبت شده است. مؤسسه سیاسی پژوهشی واشنگتن در گزارش اعلام کرد دیپلماسی طالبان در 3 سال گذشته سبب شده است تا دولت سرپرست کابل به عنوان یک بازیگر بین المللی پذیرفته شود. این مؤسسه با بررسی تعاملات خارجی طالبان در 3 سال گذشته نوشت دیپلماسی طالبان سبب شده است تا کابل به عنوان یک بازیگر بین المللی پذیرفته شود و برخی کشورها نیز دیر یا زود حکومت این گروه را به رسمیت خواهند شناخت. بر اساس این گزارش طالبان از اصل 1400 تا کنون در 1382 نشست دیپلماتیک با نمایندگان بیش از 80 کشور شرکت داشته است. بیشتر این دیدارهای مقامات طالبان در این مدت با ترتیب با نمایندگان کشورهای چین، ترکیه، ایران، قطر، پاکستان، ازبکستان، روسیه، ترکمنستان، ژاپن و عربستان سعودی بوده است. همچنین در میان کشورهای غربی بیشتر این تعاملات طالبان با ترتیب با اتحادیه اروپا، انگلیس، نروژ، آمریکا و آلمان صورت گرفته است. این گزارش حاکی است تعاملات طالبان با دیگر کشورها طیف وسیعی از موضوعات از جمله کمک‌های بشردوستانه، کمک‌ها در زمینه حکومتداری، فرصت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و روابط مذهبی را پوشش می‌دهد. مؤسسه واشنگتن اظهار کرده است این تحولات نشان می‌دهد که گام‌های رسمی برای برسمیت شناختن قانونی طالبان برای برخی کشورها دیر یا زود برداشته خواهد شد. این در حالی است که تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مؤسسه واشنگتن یکی از مهمترین مراکز تصمیم سازی و سیاست گذاری ایالات متحده است که به طور خاص بر امور خاورمیانه متمرکز شده است. نمایندگان سنای آمریکا در گزارش هشدار دهنده وزارت خارجه آمریکا را از ادامه کمک‌های مالی به افغانستان منع کردند. این درخواست درست در شرایطی مطرح شده است که برخی گزارش‌ها از احتمال کمک 300 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان حکایت می‌کرد. این در حالی است که پیشتر دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده بود که وزارت خارجه نتوانسته است نحوه به مصرف رسیدن 293 میلیون دلار از کمک‌های آمریکا را در افغانستان مشخص کند. در پی این گزارش‌ها مایک براون عضو مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور از او خواست کمک‌های آمریکا به افغانستان را متوقف کند. براون افزود ناکامی وزارت خارجه آمریکا در پیروی از استانداردهای بازرسی ضد تروریسم طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی را تقویت کرده است. این سناتور آمریکایی تاکید کرد اگر پولی که برای اهداف بشر دوستانه و توسعه در نظر گرفته می شود منجر به حمایت از تروریسم شود و خشونت و بی‌ثباتی را تداوم بخشد، امنیت ملی آمریکا تضعیف می شود. سیگار پیش از این اعلام کرده بود که آمریکا در 3 سال اخیر حدود 21 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و این کمک‌ها در زمینه‌های بشردوستانه، توسعه و عمران، انتقال و اسکان پناهجویان افغانستانی در آمریکا و بازپرداخت دارایی ارزی افغانستان هزینه شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. و اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
چشمه چشمانت راهی به نما تامه،
از عشق مهیا شو، من را برسان تا دل، من را برسان تا مفتاقای قویسان. از عشق مهیا شو، من را برسان تا دل، من را برسان تا مفتاقای قویسان. دل را به یقین بسپار، دل را به یقین بسپار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشکستی.
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگویم
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان فقط با مردن، قسمت دوم. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که فهیمه مجبور شده بود با قادر ازدواج کنه، چرا که پدرش به قادر مقروض بود و در بدل صرف نظر از قرض با فهیمه ازدواج کرده بود. قادر اما به شدت با فهیمه بدرفتاری می کرد. به او اجازه بیرون شدن از خانه را نمی داد و به بهانه های مختلف فهیمه بیچاره را مورد لط و کوب قرار می داد. این آزار و اذیت ها به شدت روی روان فهیمه فشار آورد تا ای که سرانجام زن بیچاره مجبور به خودسوزی شد تا شاید با در دادن خود از جهنمی که قادر برش ساخته بود آزاد شود. همسایه ها او را به شفاخانه رساندند. قادر اما به جای ای که از این بابت ناراحت باشه سر کار بود. او به شفاخانه ای که همسرش اونجا برای تداوی بستری شده بود رفت و در آنجا هم به سراغ دکتر معالج او رفت. و اما اینک ادامه ماجرا.
بفرمایید داخل لطفا.
سلام دکتر سید.
و علیکم السلام میاد جان، بسیار خوش اومدید.
زنده میمانه دکتر سه؟
بیادر گلم میشه ببین که خودتان در مورد کی گپ میزنین؟
نرس گفت که خودتان زن مرا عملیات کردن، نامش فهیمه است، زنده میمانه؟
فهیمه اجازه بچن. فهیمه بنت غلام فاروق درست است؟
خودش است، بله بله خودش است. چطور میشه دکتر سیب؟ حالا چطور میشه؟
خب بیادر گلم، ما تمام تلاش و کوشش خود کردیم ولی متاسفانه شدت سوختگی بسیار بالاست.
خیلی تو سوختگیش بالاست ها؟
بله متاسفانه.
نباید زنده بانه دیگه، میفهمی دکتر سیب؟ به نفش است که بمره.
بله میباشه، من متوجه گپای خودتان نمیشم. یعنی چی که به نفش است که زنده نمونم؟
فقط اگه بموره دیگه من کارش ندارم.
مرگ و زندگی خود دست ما نیست. حالا اگه زنده بمونه چی تو میشم؟
دکتر صاحب سرمه سعید کنم؟ مثل که متوجه گپ من نشدی. گفتم نباید زنده بانم، نباید.
اگه زنده بمونه چی تو میشه باز؟
و دیگه وای به جان خودت، باز پسان متوجه میشی، فهمیدی؟ من که گفتم با اجازه نباید زنده مانه، فهمیدی دکتر سر؟
خودت هیچ کار کرده نمیتونی. بسیار
من گفتن بود،
بسیار پس آدم هستی که بجایی که تشویش زنده مادن شده باشی گفه میزنی. باورم نمیشد که ای تو یک نفرم روزی ببینم. باید بگویم که از گپ زدن با شوهر فهیمه حالم بد شد. خستگی تمام وجودم رو پر کرد. گاهی از خودم میپرسم که چرا بعضی ها زنده هستن؟ چرا یک عذاب آسمانی نمیای و از بینشان نمیبرم؟ اما بعد به این فکر میکنم که شاید بدترین آدم ها و خوبترین آدم ها در لحظات آخر تغییر کنند. شاید خداوند آخرین فرصت ها برای خوب شدن از بندگانش نمیگیره.
میگم درست شده که از فهیمه بی خبر هستم. دلم پریشان است مرد.
خب لابود گرفتار است، زندگیش از خانهش است، نمیتونه بیایه، شاید هم شیش نمیمونه.
او خودش خوب میفهمه که من پایدرد و کمردرد هستم و گشتن نمیتونم. نباید یک دفعه اول پرس ما بیایه؟
گفتم که شاید دلش هست که بیایه ولی قادر شوهرش نمیمونه.
او رم میفهمم، اما ای رم میفهمم که تو خود مثل من پایدرد نیستی. بیا برو تا خانش بیبی چی گه، پس اگر اولش پرسان که خبرش بگی.
ای ای من از دست تو چی کار بکنم ها؟ فقط چند روز است که از دخترت بخبر هستی. دفعه قبل یادت نیست این سه ماه ای تلفن نامده
بود. درست است که سه ماه نامده بود، اما زود بزود تلفن میکرد خبر میگرفت.
ناک تشویش نکو، شاید کردیت نداره، شاید موبایلش خراب است، هزار روی یک تو شاید...
چی میگی مرد؟ من که هر دفعه برش تلفن کردم میگه تلفنش موبایلش گل است.
خود دیگه آنه نگفتم موبایلش خراب شده. اوشوی به غیرتش هم خو کسی نیست که برای دختر ما موبایل جور کنه یا بخره.
ای چی بگوی، مادر نیستی که بفهمی که ببینی من چقدر تشویش دختر خود دارم.
پدر خو هستم که یک زرگک دل دمی سینه میتپه. چی بگویم، گناه ما شد، دختره که ما را بدبخت ساختم. خدا از سر تقصیراتم تیر شد.
چقدر گفتم که مرد ای کار نکو نکو نکو، بازم همو کار کردی، پای تا در یک موزه کردی که الا بلا می کار شد.
چطور میکردم، سر مرز میکرد، خوب بود که مرا ما بس میبردن.
آه تو در فکر خود بودی، حالا خوب شد که دختر تا به ما بسته قادر خانه دختی. صد رحمت به محبس، خاک دختر خودشم، از خاطر ما چطو تحمل میکنه، چطو گزاره میکنه، چطو آبروداری میکنه.
بس هست بس هست، زیادتر از این من جگرخون نکن.
کور دختر خودشم.